ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، من مژگان جماعت با این بخش از خبرها در خدمت شما هستم. همه مردم باید تحت پوشش طرح پزشک خانواده قرار بگیرند. رئیس جمهور در جلسه که برای بررسی راهکارها و کم و کیف اجرای طرح پزشک خانواده برگزار شد گفت هدف دولت از پیگیری این طرح و همچنین نظام ارجاع ارائه خدمات درمانی استاندارد و رایگان به همه افراد بازنشسته است. آقای پزشکیان همچنین با تاکید بر اجرای کامل این طرح در سطح کشور، شفاف سازی بودجه های مربوط به نظام سلامت را ضروری دانست. در این جلسه چارچوب هایی برای نحوه تامین بودجه این طرح تعیین و مقرر شد نحوه اجرای آن بررسی شود. فناوران کشورمان با بهره‌مندی از فناوری نانو و فناوری اطلاعات دستگاه اکسیژن ساز هوشمندی تولید کردند که برای دامنه متنوعی از کاربران قابل استفاده است. از مزایای این دستگاه وجود نانو ذرات نقره و طلا و به کارگیری فناوری نانو است که موجب جداسازی هوای سالم از هوای آلوده و تصفیه و بهبود کیفیت هوای خروجی می شود. این دستگاه همچنین به برنامه کاربردی تخصصی ارتباط گفتاری، صوتی و تصویری پزشک و بیمار از راه دور و سازوکار تشخیص میزان اکسیژن خون و نبض بیماران مجهز است. دانشمند برگزیده جایزه مصطفی موفق شده است دستگاهی برای کوچکسازی تومورهای سرطانی طراحی کند. این روش نوین درمانی با تحریک الکتریکی بافت‌های سرطانی تأثیر داروهای شیمی درمانی را تا چندین برابر افزایش می‌دهد.
موفقیت متخصصان دانشکده برق دانشگاه تهران در ساخت دستگاه الکتروشیمی درمانی، اثر بخش‌ترین روش درمانی شناخته شده سرطان تا امروز. آیسید مشتبه یزدان‌پرست، مسئول گروه مهندسی الکترونیک طرح درمانی ECT.
تست‌های سلولی، تست‌های حیوانی، تست روی حیوانات خانگی انجام شده. حدود 2 سال هست آزمایش بالینی روی انسان انجام میشه.
گفته می شود روش درمانی ECT می تواند درمانگر بیمارانی باشد که از سایر راه های درمانی مثل رادیوتراپی، جراحی و شیمی درمانی پاسخ نگرفتند. خانم دکتر سپیده منصوری، مسئول بخش آنکولوژی طرح درمانی ECT.
این بیمار در حقیقت براشون یک امید به زندگی حدود 1 ماه ما براشون تصور میکردیم، اما خب خوشبختانه بعد از 35 روز تونستیم ایشون رو کنترل بکنیم و نزدیک به 1 سال هست که کاملا ایشون درمان شدن.
به بیمارستان اومدیم تا کاربرد این دستگاه رو در اتاق عمل ببینیم. آقای دکتر محمد عبدالاحد، سازنده دستگاه و مسئول طرح درمانی ECT.
ولتاژ الکتریکی در زمان کوتاه با توان بالا در ناحیه تومور غشاء سلول رو باز میکنه و داروهای خاصی که در حالت عادی اینا نمیتونن وارد سلول سرطانی بشن، به کمک این پدیده 1000 برابر نفوذشون زیاد میشه و این باعث میشه مدت زمانی بسیار کوتاه، ظرف کمتر از 2 هفته، اون سلول سرطانی دچار مرگ بشه.
آقای دکتر حبیب الله محمودزاده، مسئول بخش جراحی طرح درمانی ECT.
برای ما چون ناشناخته بود ما خیلی تمایلی نداشتیم تا اینکه شواهد یا اوییدنس علمیشون رو استاد مطرح کردن و بعد ما تو کار اینا رو در واقع تجربه کردیم.
اثر بخشی این روش درمانی طی 2 سال استفاده روی 200 بیمار به اثبات رسیده. آقای دکتر سید روح الله میری، مسئول گروه بالینی طرح درمانی ECT.
یه جاهایی از بدن تومور هست که قابل عمل نیست، یا جاهایی از بدن تومور هست که با ریسک بالای مرگ و میر همونه. با این تکنیک‌های مختلفی که الکتروپروشن وجود داره، تو چندین جلسه قبل از جراحی که می‌خوایم انجام بدیم، این توده‌ها کوچیک میشه، شیرینکیج میشه، دان سایز میشه، یعنی بافتش کوچیک میشه و جراحیش واقعا ساده تر میشه. یا تو داخل بینی هست، بعضی موقع اصلا نیاز به جراحی نداشته باشه، خودش توده ما کاملا میفته.
این روش درمانی اکنون در 4 بیمارستان امام خمینی، شهدای تجریش، امیرعلم و رسول اکرم به خدمت بیماران درآمده. و به زودی در راهنمای بالینی جراحان سراسر کشور قرار میگیرد. فناوری نوین درمانی ECT که بر پایه تحریک الکترونیکی کنترل شده روی بافتای سرطانی با کمترین تهاجم و با هدف دارورسانی هدفمند روی بافتا انجام میشه، پنجره جدیدی به روی بیماران غیر قابل جراحی باز کرده. مرتضی عزانی، خبرگزاری صدا و سیما.
پویش ملی بانوی آب به مرحله پایانی رسید. این پویش با هدف افزایش نقش زنان در مدیریت مصرف آب و عبور از بحران کم آبی در کشور اجرایی شد. در این پویش 250 اثر در قالب تجربه نگاری و مقاله نویسی از 10 استان فرستاده و 18 اثر برگزیده شد.
تهران شهر حساس به آب. تهران روز گذشته در یک ثانیه 48,000 لیتر آب مصرف کرد، عددی که در سال به 1,500,000,000 متر مکعب میرسد. بهنام بخشی، مجری پویش ملی بانوی آب، در این خصوص میگوید:
امروز ما در تهران ثانیه 15,000 لیتر استحصال میکنیم. با اون 48,000 لیتری که مصرفمون هست از منابع سطحی اختلاط میکنیم، در اختیار شهروندا قرار میدیم. چه بلایی سرش میاد؟ میخوان حیات خونه رو بشورن، شلنگ آبو بر میدارن، انگار بازی دومینوه، یه برگو دنبال میکنن از این سو به اون سو، از اون طرف به اون طرف، هیچ کس هم هیچی نمیگه.
متخصصان و صاحب نظران با توجه به تجربه چهارمین سال خشکسالی برای کاهش مصرف و راهکارهای لازم در مدیریت و صرفه‌جویی آب دور هم جمع شدند در پویشی به نام بانوی آب.
اساسی ترین و حساس ترین نفراتی که می توانند نسبت به آب توجه داشتن مادرانند. زیر پویشی که برای تهران شهر حساس به آب انتخاب شد، بانوی آب بود.
در این پویش 250 اثر از 10 استان کشور ارسال شد که از بین آنها 18 اثر منتخب شدند. آنا عبیری، منتخب مقاله نویسی پویش ملی آب:
یه سری راهکارهایی که به صرفه‌جویی در مصرف آب کمک میکنه داخل این مقاله من ارائه دادم که بیشتر این مسئولیت بر عهده بانوانی هست که حالا همونطور که نقش مادران در خانواده مشخص هستش، هدف بر این بوده که تربیت فرزندان از ابتدا روی صرفه‌جویی در مصرف آب باشه و بتونن مادران فرزندان جوری تربیت کنن که از همون ابتدا این مسئله برای فرزندان هم پراهمی.
برخی دیگر نیز تجربیاتشان را به این پویش آورده بودند. راضیه شیرین حصار، منتخب تجربه نگاری پویش ملی آب:
با مشارکت مدرسه که دخترم در اونجا تحصیل میکنه همکاری کردم و تعدادی از همکارانم، به این ترتیب که یه پیش آزمون از بچه های ابتدایی کلاس اول گرفتیم در مورد دانش اونها، رفتارشون و احساساتشون نسبت به پدیده آب مطلع شدم. سپس یه دوره آموزشی طراحی شد. این دوره ترکیبی از هنر، ادبیات فارسی، ریاضی و جغرافیا بود.
افراد برگزیده همایش بانوی آب به عنوان مروجین مصرف بهینه آب و تا رسیدن به مدیریت مطلوب در استان‌های مختلف فعالیت خواهند داشت. محبوب شریفی گل، خبرگزاری صدا و سیما.
دانشمندان کاشتینه یا ایمپلنت نانویی مانند نوار چسب ساختند که به عنوان رابط مغز و رایانه در اعمال جراحی مغز به کار می روند. این کاشتینه ساخت محققان دانشگاه منچستر با ضخامت نصف یک موی انسان و داشتن 48 الکترود گرافنی در بیرونی ترین لایه مغز بیمار کاشته می شود تا به عنوان رابط مغز و کامپیوتر علامت یا سیگنال مغز را جمع‌آوری، رمزگشایی و نقشه‌برداری کند. جراحان می توانند به کمک این کاشتینه هنگام جراحی محل عملکرد حرکتی و گفتاری بیمار را در مغز تعیین و بدون تأثیر بر توانایی بیمار در حرکت یا صحبت کردن توده مغزی را خارج کنند. و محققان نانوذراتی طراحی کردند که می تواند پلاکت های رسوب کرده داخل رگ را تمیز کند. این نانوذرات ساخته پژوهشگران دانشگاه ایالتی میشیگان به صورت تزریقی وارد بدن می شود و التهاب شریان ها محرک اولیه بیماری های قلبی عروقی را هدف قرار می‌دهند. همچنین دستگاه ایمنی را برای کمک به پاکسازی پلاکت‌های شریانی فعال می‌کنند. این نانوذرات به طور انتخابی نوع خاصی از سلول‌های ایمنی را هدف قرار می‌دهند که به داخل پلاک حرکت می‌کنند. این ذرات بخشی از هسته پلاک را می‌خورد، آن را از دیواره سرخ‌رگ جدا می‌کند و سطح التهاب رگ‌های خونی را کاهش می‌دهد و بدون ایجاد عوارض خاص موجب باز شدن بخشی از شریان می‌شود. سپاس از توجه و همراهی شما عزیزان. شب خوش و خدا نگهدار.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
حالا فکر کردین یه صندل خوب چه ویژگی‌هایی میتونه داشته باشه؟ راحتی و دوام و اینکه حالت پا رو داشته باشه. استفاده از صندل در منزل علاوه بر حس خوب، از حساسیت و ترک پا و انتقال گرما و سرما به کف پا جلوگیری می‌کنه. همه اینا از خصوصیات یه صندل با کیفیته. پیشنهاد ما صندلا و کفش‌های شهرام تپ. شهرام تپو میتونید به راحتی از نزدیکترین داروخانه محل زندگیتون تهیه کنید. شهرام تپ.
یخچالمون امروز خراب شد. همه غذاها شبیه آب شد. مرو سراغ استی بخر. تعمیر کارش آقا رحیمه. البته آفتاب خرج لحیمه. مرو سراغ استی بخر.
میگی برم سرا؟ من دست چک ندارم.
سرا از من بازنشسته ها چک نمیخواد، پیش نمیخواد، زامن با فیش نمیخواد. اینجور کارای سرا برای بازنشسته ها.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
دل از من دلبری از تو، سر از من سروری از تو، دل خون و خراب از من، روخ هور و پری از تو، شب از من روز خوش از تو، دو چشم زنده کش از تو، غم از من خنده مال تو، همیشه خوش به حال تو. آرامش جانم هر شب نگرانم، فردا تو نباشی دیوانه بمانم، عاشق تر از آنم غیر از تو بخوانم، تو جام جهانی بیرو بدوانم. دل از من دلبری از تو، سر از من سروری از تو، دل خون و خراب از من، روخ هور و پری از تو، شب از من روز خوش از تو، دو چشم زنده کش از تو، غم از من خنده مال تو، همیشه خوش به حال تو. من غمم قاهم توی، میخواهی که من هرچه میخواهم توی سر و سامانم بیا ای همه جانم بیا از که پرسم خانه هست من نمیدانم بیا آرامش جانم هر شب نگرانم فردا تو نباشی دیوانه بمانم عاشق تر از آنم غیر از تو بخوانم تو جام جهانی حیری و روانم
سرور و بابا غیور پدر بزرگ و مادر بزرگ من دوباره همراه هم اومدن دیگه قرار شد بیان انگار کلن رادیو من میترسم بعدش کلن بیان استخدام بشن
مسعود بیا تا نه سرور نیومده مسعود چی میگی کمه ایسو پیش میکنی؟
بابا غیور
این جمع جمعه است
مگه نمیدی برنامه زنده؟
چرا؟ برنامه زنده
از کل ایران دارن شده امار میشنن؟
دقیقا از کل ایران حتی از خارج از ایران هم ما رو میشنن
بری کرده
بله.
شما رو به شنیدن این برنامه مفرح و شاد دعوت میکنیم
پس فردا نمیگن سرور رفته تو رادیو خودشو برای ما میگیره نمیگن کلاس میذاره نمیگن تازه به درون رسیده
نه درست بالا خانم چه خبری که یواشه
خب چشم ببخشید اصلا بگید اصلا هر چی دلتون میخواد
جمعه ها از ساعت 17 تا 18:30
برای شما از جنس خودتان جفتی بیافرید که در بر او آرامش یافته و با هم آرامش بگیرید. سوره روم آیه 21. حریم
آرامش به نام خداوند بخشنده و مهربان سلام به همه شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت علوی هستم موجه این برنامه برنامه حریم آرامش تقدیم زوجین عزیز میشه برای اینکه بتونن ارتباط عاطفیشون رو بهتر کنن اونچه که در این برنامه میخواییم در موردش صحبت بکنیم موضوع فرزندآوری و گره خوردنش با سلامت جنسیه جنبه‌های خیلی مختلف و متنوعی داره این برنامه رو تقدیم حضورتون میکنیم با حضور خانم دکتر زهره کشاورز که هم پزشک هستن هم متخصص بهداشت باروری و فلوشیپ پزشکی جنسی استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی خدمتتون سلام عرض می‌کنم خانم دکتر خیلی خوش اومدید
سلام عرض می‌کنم خدمت شما سپاس از دعوتتون
خب ما می‌خوایم ببینیم که برای زوجین عزیز موضوع فرزندآوری چقدر سلامت جنسی روش تأثیر می‌گذاره و اصلا منظورمون از این جنبه سلامت جنسی چی هست
بحثی که روی تولید مثل هست یعنی سلامت جنسی و سیستم تولید مثل و حالا بحث باروری اینا در کنار هم و در هم تنیده هستند نکته‌ای که ما می‌خوایم که در واقع زوج‌ها باهاش آشنا بشن اینه که قبل از اینکه تصمیم می‌گیرن برای باروری اتفاقاتی و تغییراتی در حوزه سلامت جنسیشون در روابط جنسیشون هم پیش میاد که بعد آگاه باشن از این مسائل، یعنی این تغییرات رو چه در بدن خانم چه در بدن آقا در واقع واقف اگه باشن، اون وقت دچار چالش نمیشن باش، یا انتظاراتشون رو به گونه‌ای تنظیم میکنن که مبتنی بر اون تغییرات و دانش و آگاهی باشه. حالا این میشه هم زمانی که میخوان تصمیم بگیرن برای فرزندآوری، یعنی یه بخشش میشه این که خب من از کی چطور روابطی داشته باشم برای اینکه فرزندآوری بخواد اتفاق بیفته، یعنی در واقع تنظیم تعداد روابطشون و زمانبندی روابطشون، از کی متوجه بشم که ممکنه نابارور باشم و بعد زودتر مراجعه بکنم، بعد بررسی بشم، و اینکه حالا اگه بارداری اتفاق میفته چه تغییراتی در بدن من ایجاد میشه، چه تغییراتی هست که در این دوران در هر 3 ماهه بارداری باش مواجه میشم، در دوران بعد از زایمان و دوران شیردهی وقتی که نوزاد هست چه تغییراتی در بدن ایجاد میشه. این برهه زمانی چون روی سلامت جنسی و کارکردهای جنسی و اساساً روابط زناشویی تغییراتی ایجاد میشه، خوبه که آشنا باشن باهاش، چون پیشگیری میشه از خیلی از چالش‌هایی که بعداً باش مواجه هستن، یعنی اتفاقهایی که ممکنه ناشی از ناآگاهیه و سوء برداشت میشه براشون، چه از سمت خانوم باشه چه از سمت آقا باشه. ما مثلا در دوران بارداری گاهی وقتا اصلا خانوم ها ممکنه تغییراتی روی کارکرد جنسیشون روی میل جنسیشون پیش میاد که اتفاقا روی در واقع کارکرد جنسی و میل جنسی آقا هم تأثیر داره همسرشون، ولی خیلی وقتا اون انتظاراتی که از هم دارن چون ناشی از اون دانش کافی نیست، اونجا اون استکاکه شروع میشه و اشکال شروع میشه. ولی وقتی بدونن خب میدونن چطور و چگونه باش برخورد بکنن، یا حتی اگه دارن دوچار مشکل میشن کجا برن چیکار بکنن. میخوایم در حقیقت این دانش رو کسب بکنن و در واقع این جلسه به این بپردازیم.
حتی داشتم من فکر میکردم به این موضوع که واقعا ما اگه رو سلامت باروری میخوایم کار بکنیم، حتی سیاست جمعیتی که داریم، واقعا باید نوجوان ما هم از سلامت باروریش دانشی در حد سن خودش کسب بکنه. مخاطراتی که میدونه، الان مثلا شاید ساده ترینش مصرف دخانیات باشه. وقتی ما میگیم که بین جمعیت بانوی ما داره مصرف دخانیات زیاد میشه، وقتی که تو جامعه ما قلیان هنوز تابو نشده، و خب این تأثیری که حتی توی خانواده‌ای که بچه‌ها تحت تأثیر مصرف دخانیات پدر مادر قرار میگیرن، اینا همه بالاخره یه جنبه از دانش سلامت باروریه. نیازی نیست ما به اون بچه ها بخوایم کار کرد یاد بدیم یا از کار کرد صحبت بکنیم، ولی ما واقعا اگر میخوایم جامعهمون جامعه باشه که نوجوانمون آگاه باشه، بالاخره باید از همون مسائل بلوغش رو جو سلامت باروری اطلاعاتی داشته باشه، عواملی که مخاطره آمیز میتونه براش باشه.
کاملا درسته. خیلی وقتا اصلا نوجوان یا جوان ما نمیدونه که مثلا این شکل سبک زندگی بعدها نابارورش میکنه، و چون نمیدونه در واقع ورود میکنه، و اگر تا حدی مطلع بشه طبیعتا وقتی من آموزشی میبینم که مثلا و مواردی در واقع با من شواهد علمی برای من ذکر میشه که به این علت ها هست که مثلا این شکل سبک زندگی میتونه مضر باشه، خب فرد انتخاب میکنه. طبیعتا اگه دانش کافی داشته باشه اون انتخاب درست اتفاق میفته، و اگه ما در حقیقت پیشگیری رو به عنوان مقدم ترین مسئله بدونیم، بله بعد از سطح نوجوانی سلامت باروری از همون دوران بلوغ که شروع میشه، چون ببین بسیار از عادتهای بزرگسالی از همون نوجوانی شروع میشن، عادتهای بد خوردن، فعالیت بدنی نامنظم یا اصلا نداشتن فعالیت بدنی، مصرف دخانیات، مصرف مواد مخدر، الکل، خیلی از این مسائلی که حتی روابط جنسی پرخطر، یعنی همه اینها قطعاً مرتبط میشه با سلامت باروریشون. چقدر عفونت هایی هستن که بعدها فرد رو نابارور میکنن؟ چند درصد نوجوان یا جوان ما اینو میدونه که مثلا اگر رابطه جنسی پرخطری داشته میتونه بعدها نابارور بشه به خاطر اینکه حتی این عفونت در بدنش انقدر پنهان بوده که متوجه این نشده، تا شواهدی نداشته که بخواد مراجعه بکنه برای درمان، ولی این عفونت وجود داشته. و بعد نابارور شده، یا بحث الکل و دخانیات که جای خودشو داره. اینا چیزهایی هستن که پیشگیری‌اند و خب تا دانش اتفاق نیفته، تا آگاهی اتفاق نیفته، فرد ما توقع نداریم که بخواد بلد باشه اینا رو. حالا برای زوجهایی که دیگه ازدواج کردن و تصمیم فرزندآوری دارن، خب ما مثلا یکی از چیزایی که باش مواجه میشیم اینه که در ساختار ناباروری دیر مراجعه میکنن. مثلا تو کلینیکای ناباروری سالها فرد مشکل داشته، میتونه خیلی زودتر بیاد، ولی خیلی دیر میاد، مداخلات جدی تری نیاز داره. پس سلامت جنسی باروری کاملا به هم مرتبطه. در این حال همش هم اختلال نیست، گاهی میشه همین چیزی که من خدمتون گفتم، اینکه اصلا ما یه سری تغییرات فیزیولوژیکی بدنمون داره که بعد با اینها سازگار بشیم در این دوران، و زن و شوهر بعد بدونن که این اتفاق یه پدیده یکی داره پیش میاد و باید با این تطابق حاصل بکنن. برعکس اون چیزی که حالا فکر میکنن، همه میگن که ما مثلا یه سری مشکلاتی داریم، خانم دکتر بچه دار میشیم انشالله حل میشه. اتفاقا اینطور نیست. بچه چسب زندگی نیست که ما مشکلاتمون رو با بچه ها بخوایم بگیم بچه میاد پس زندگیمون محکم میشه. اتفاقا باید مهارت داشته باشیم که در یک بستر امن و آرام این بچه ها باید به دنیا بیان و رشد بکنن و بتونن در واقع افراد سالمی باشن برای جامعه بعدی که میخوایم تقدیمشون کنیم به جامعه. پس این چیزیه که ما میخوایم زوج یاد بگیره که خیلی از این چالش ها در سطح خیلی ساده اتفاق میفته و بعد میتونه شکافهایی برای زندگیشون باشه که تو همون دوران میتونستن پیشگیری بکنن.
خیلی سپاسگزارم. بخش مقدماتی برنامه رو تقدیمتون کردیم. داریم راجع به سلامت جنسی و فرزندآوری صحبت میکنیم. به هر حال ما صحبتمون با خانواده هاست و زوجین، و کمتر خانواده ای هست که بالاخره این ارتباط زوج و ازدواجشون نخواد که نتیجهش بالاخره فرزند و فرزندانی باشه. اما خوبه که آگاهیمون رو درباره اصول سلامت جنسی افزایش بدیم تا شاید با نکته‌های خیلی ساده برنامه‌ریزی که برای فرزندآوری داریم محقق بشه. بیشتر خواهیم گفت در ادامه برنامه حریم آرامش با موضوع سلامت جنسی و فرزندآوری.
روبان قرمز،
STD یا بیماری های قابل انتقال از طریق تماس جنسی، بیماری هایی که از آنها کمتر شنیده ایم و بیشتر ترسیده ایم.
سوزاک یک عفونت باکتریایی شایع است که از طریق ترشحات جنسی منتقل می شود. سوزاک می تواند واژن، دهانه رحم، مقعد، مجرای ادرار، گلو و در موارد نادر چشم را آلوده کند. اکثر مبتلایان به سوزاک علائمی ندارند و کاملا خوب به نظر می رسند، بنابراین حتی نمی دانند که به این عفونت آلوده اند. سوزاک می تواند فریبنده باشد، زیرا ممکن است شما یا شریک زندگیتان هیچ علامتی نداشته باشید یا علائم آنقدر خفیف باشد که متوجه آنها نشوید. گاهی افراد علائم سوزاک را با علائم ناشی از سایر عفونت‌ها اشتباه می گیرند و بسیاری از مردم حتی نمی دانند که به سوزاک مبتلا شدند. اما خوشبختانه آزمایش سوزاک معمولا بسیار آسان و بدون درد است و خبر خوب این که سوزاک با دارو کاملا قابل درمان است. به یاد داشته باشید آزمایش بیماری مقاربتی جزء ثابت معاینات منظم یا معاینه زنان و زایمان نیست، بلکه باید آن را درخواست نمایید. با پرستار یا پزشک خود صادق باشید تا آنها بتوانند به شما کمک کنند و آزمایش های لازم برای شما را به درستی مشخص کنند. در این مسائل خجالت نکشید. پزشک شما برای کمک به شما آنجاست، نه قضاوت در مورد شما. سوزاک شایع است و همواره ایجاد علائم نمی کند. با این حال اگر درمان نشود، می تواند به یک مشکل بزرگ تبدیل شود.
ادامه گفتگو رو پی میگیریم با خانم دکتر زهره کشاورز که فلوشیپ پزشکی جنسی هستن. خانم تو، حالا اگه ما بخوایم صحبت بکنیم، شاید ساده ترینش این باشه، یه زوج ممکنه که برای خودشون برچسب نابارور بزنن اما تعریف ناباروری رو ندونن، و خب آگاهی از ارتباط زناشویی مناسب برای اینکه ما بتونیم فرزند داشته باشیم و خانم باردار بشه، خودش یه دانشی میخواد حداقلی از اینکه این ارتباط تو چه زمانی با چه تواتری و اصولا اصلا این زوج چرا باید بهشون گفت نابارور، میشه بهشون گفت نابارور یا نه، اینا رو برامون توضیح میدین؟
خیلی وقتا خود تعریف ناباروری برچسب‌هایی که ممکن اصلا در خانواده به افراد به راحتی زده میشه. یعنی اصلا ما مراجعینی داریم که اصلا کارکرد جنسی اتفاق نیفتاده، مثل واژینیسم که در خانم‌ها هست، یا مثلا آقایی که مبتلا به مسئله اختلال نوزی بوده، اصلا این خانواده که اینو نمیدونه، فقط میدونه که اینا فرزند ندارن و سریع میگن که اینا ناباورن. ولی اساساً خود ناباروری اگر که یک زوجی در روابط جنسی مرتبی که داره 12 ماه طول بکشه و این بارداری اتفاق نیفته، نمیگیم نابارور، ولی باید مراجعه بکنه. حالا اگر سن زوج مثلا از 35 سال بالاتره، ما 6 ماه در نظر میگیریم، میگیم زودتر هم بیاین، یعنی اگه